صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 27 بهمن برابر با 16 فوریه خوش اومدین. باز هم ماییم و شما با یک میز صبحانه، البته با 90 دقیقه خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی که مثل هر روز از رادیو فردا در شهر پراگ بهتون تقدیم میکنیم. و هوای ایران امروز غرب کشور، شمال غرب و همینطور جنوب غرب شاهد بارش برف و باران خواهند بود و بعد از این برف و باران دمای هوا روز سه‌شنبه یعنی پس فردا سردتر میشه. امروز گرمترین استان هرمزگان با حداکثر 26 درجه و سردترین هم همدان با منفی 7 درجه. یه سلام و صبح بخیر ویژه به مردم شهرستان شهداد در استان کرمان که دیشب زلزله حدود 4.5 ریشتری رو تجربه کردن. امیدواریم خساراتی به جان نذاشته باشه و آرامش به شهرداد برگشته باشه. شما که صدای ما رو میشنویم و شاید تصویر ما رو هم میبینین، سلام گرم همکاران شب زنده‌دار این برنامه رو هم پذیرا باشین. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و امیر در بخش فنی، در تحریریه وحید پوراستاد و اینجا در استودیو کیان معنوی. من رضا ولی‌زاده‌ام و تا پایان این برنامه در کنار شما هستم. کیان معنوی مسئول اتاق خبر اینجاست با ما، خبرها رو میشنویم از کیان.
با درود فراوان. وزارت امور خارجه ایران بیانیه روز جمعه آمریکا در خصوص آزادی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را دخالت در امور داخلی ایران دانست. به گزارش ایسنا مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه اظهار داشت که این بیانیه به گفته او دخالت در امور داخلی ایران و مغایر با تعهدات دولت آمریکا در بیانیه الجزایر است. این سخنگو همچنین آمریکا را به استفاده ابزاری از مسئله حقوق بشر متهم کرد. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز، نهاد غیر دولتی مدافع حقوق بشر، روز جمعه در بیانیه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را تنها مسئول حبس و حصر مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی معرفی کرد. این سازمان در بیانیه خود که نسخه از آن را در اختیار رادیو فردا قرار داده، رهبر جمهوری اسلامی ایران را عامل چیرگی خودسری و مسئولیت از مجازات در کشور و مسئول این اقدامی که در این بیانیه خودسرانه خوانده شده دانسته است. از سوی دیگر 255 کنشگر مدنی و سیاسی داخل و خارج کشور ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای با ادامه حبس میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اعتراض کردند. تظاهرات شهروندان بختیاری در اعتراض به پخش سریال تلویزیونی سرزمین کهن روز شنبه وارد سومین روز خود شد. بنابر گزارش‌ها شهروندان بختیاری از جمله در شهرهای اصفهان، دسفول، اندیمشک، ایزه، شهرکرد و علی گودرز راهپیمایی کرده خواستار توقف پخش این سریال و استعفای رئیس سازمان صدا و سیما شدند. به گزارش ایسنا علاوه بر مردم شهرهای بختیاری نشین، تاکنون تعداد زیادی از نمایندگان مجلس نیز با توهین‌آمیز دانستن محتوای این سریال به پخش آن اعتراض کردند. عزت الله زرقامی مدیر عامل رادیو تلویزیون دولتی ایران روز شنبه در نامه‌ای به معاونش علی دارابی خواهان اصلاحات در برخی دیالوگ‌های سریال سرزمین کهن شد. به گزارش مهر، عزت الله زرقامی در نامه خود تصریح کرده است که برابر دانستن نام خانوادگی بختیاری با قوم بختیاری در بعضی دیالوگ‌ها ظرفیت برداشت‌های متفاوت از این نام خاص را به وجود آورده و موجب نگرانی و انتقاد شده است. نماینده هیئت پزشکی حج و زیارت ایران از شهروندان خواسته است که اگر بالای 70 سال سن دارند برای سفر حج اقدام نکنند. به گزارش ایلنا، منعم شمشادی با اشاره به برخی مشکلات جسمی و روحی که برای زائران در طول سفر حج به وجود می آید، هشدار داده که احتمال ابتلای زائران بالای 70 سال به مشکلات قلبی بالاست. به گفته آقای شمشادی، از آغاز فصل حج عمره مفرده امسال تا 25 بهمن ماه جاری تنها در مکه و مدینه 26 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه اعلام کرد که جزئیات پنهانی در توافقنامه ژنو وجود ندارد. از زمان توافق آذر ماه ایران و 5+1 در ژنو سوئیس، برخی سیاستمداران و گروه‌های منتقد دولت حسن روحانی مذاکره کنندگان ایرانی را متهم می‌کنند که جزئیاتی پنهانی در این مذاکرات مطرح شده که علنی نشده است. و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از آغاز به کار ارکسترهای ملی ایران و ارکستر سمفونیک تهران در آینده نزدیک خبر داد و گفت که این وزارتخانه در دوره جدید کاریش توجه ویژه‌ای به تقویت هنر موسیقی در کشور خواهد داشت.
ممنونم، خبرها رو شنیدیم از کیان معنوی که 30 دقیقه دیگه برمیگرده با خلاصه خبرها. اما در 30 دقیقه اول امروز از این رویدادها میشنویم. اعتراض بختیاری ها به سریال سرزمین کهن همچنان ادامه دارد. اگه موضوع سود تسهیلات بانکی براتون مهمه، در گفتگوی اقتصادی امروز از تکذیب افزایش سود تسهیلات بانک ها حرف می‌زنیم. صفحه اول برخی از روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم. توقفی داریم در ایستگاه ورزش. پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم و اگر فرصتی باشه حتما پیامکاتون رو می‌خونیم. اما خیلی ساده شما می‌تونید به این برنامه بیاید با پیامکاتون. به این شماره‌ها می‌تونید بفرستید پیامکاتون رو: 20420733595555 و 20792601157 30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. با پخش سریال تلویزیونی سرزمین کهن از تلویزیون جمهوری اسلامی، بختیاری ها در شهرهای مختلف ایران همچنان به پخش این سریال اعتراض دارند. در مقابل، وزیر کشور و رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم وارد ماجرا شده و گفتند این سریال مورد بازبینی قرار می گیرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
سریال تلویزیونی سرزمین کهن هنوز چند بخشی از آن پخش نشده با خود جنجال و حاشیه‌های بسیار به ارمغان آورده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به دنبال گسترش اعتراضات به پخش سریال سرزمین کهن در شهرهای مختلف، روز شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام کرد این سریال مورد بازبینی قرار می‌گیرد. در روزهای گذشته شهروندان بختیاری در شهرهای مختلف ایران از جمله در اهواز، اصفهان، دسفول، اندیمشق، ایزه، شهرکرد و علیگودرز و چند شهر دیگر در اعتراض به پخش این سریال تظاهرات اعتراضی برپا کردند. امیررضا بختیار نوه امام قلی خان حاجی ایلخانی از رؤسای ایل بختیاری و فعال سیاسی در پاریس درباره دلایل اعتراض به این سریال میگوید:
در این سریال خانواده رهبران انقلاب مشروطه، سردار اسد بختیاری و ایلخانی بختیاری و خدمتگزاران انگلیس و وابسته بیگانه نامیدند و تاریخ بختیاری و بعد مبارزات و رشادت هایی که در صدر مشروطه در رؤسای تاریخ معاصر ایران انجام دادند و به صورت بسیار متضاد با آن چیزی که بوده نشون دادن و در بسیاری از دیالوگ ها به ایل بختیاری و مردم بختیاری به صورت مشخص توهین کردند.
در واکنش به برخی از اعتراضات صورت گرفته، عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به علی دارابی معاون خود نوشته است: متاسفانه برابر دانستن نام خانوادگی بختیاری با قوم بختیاری در بعضی دیالوگ‌ها ظرفیت برداشت‌های متفاوت از این نام خاص را به وجود آورده و موجب نگرانی و انتقاد هموطنان بختیاری شده است. او در این نامه تذکر داده ابهامات به وجود آمده در مورد این سریال رفع شود. سریال سرزمین کهن به کارگردانی کمال تبریزی روایتگر وقایع سیاسی، اجتماعی و مذهبی تاریخ معاصر ایران است که در بستر قصه خانوادگی و درام نمایشی تاریخ تحولات کشور را از شهریور 1320 تا بهمن ماه 1357 به تصویر می کشد. تظاهر کنندگان بخشهای از دیالوگ را توهین به قوم بختیاری می دانند.
آهان پسر اردکانی جوال فروش، میبینم روغن رو آتیش شدی. حالا فهمیدی آدم چه ساده میتونه آینده پاره تن این و اونو به فوتی خرابش کنه؟ بعد هر جا رسید پیشو بیاد.
کفتار، اگه بابای من جوال فروش بود، بابای تو کاسلیس پدرشوهرت بود که اونم سگ انگلیسیان سرپا میگرفت، تو از کدوم پاره تنت داری حرف میزنی؟ دستمالی این سفیرکبیر یا اون قنسول؟ تو اگه یه ذره شرف برات باقی مونده بود، بچه‌ای رو که فر و عزبه تشخیص نمیده و لندهور لشی که لنگه خودتون صبح تا شب دنبال ناموس اینونه یکی نمی‌کردی، در به در پدر مادرم که بکنیش.
خانم بذار جوابشو بدن.
تو دخالت نکن. ببینم جلز ولز تموم شد. من اصلا قصدی جز دیدن اون پسر که محمود رضا میگفت شبیه حمید رضامه نداشتم. اون خودش می‌خواست بفهمه چرا می‌خوام ببینمش. ولی چون من میدونستم امروز میای اینجا برای فحش دادن محض دلخونکی، حرف آخرمو اول میزنم. اگه ها پاپتو کردی راتو بگیر برو. اما یادت باشه من کاری با اون بچه کردم که اراده کنم موندن پیش من پیرزن به زندگی با تو سگ روس پاچه بگیر فلاکت زده رو ترجیح میده. دفعه آخرت باشه سنگ جلو پای امیر من میندازی. بارهام تموم شد، میتونی بری.
نه هنوز چی تموم نشده. از فرده منم که بچه های مردم کنجکاو میکنم. وقتی سر کلاس بی قصد و غرض قصه این که بختیاری ها چجوری بختیاری شدن تعریف کردم، گمونم از حیث کثافتکاری باب میل امیرت باشه.
کمال تبریزی کارگردان سریال سرزمین کهن در نامه‌ای به معاونت سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه احترام به همه اقوام از جمله مردمان اسیر ایل بختیاری از اصول انکار ناپذیر است و روند حرکت سریال بر همین مدار است، بر این نکته هم تاکید کرده که دستاندرکاران این سریال به هیچ وجه حتی در تصورات ذهنی خودشان هم قصد کوچکترین بی احترامی به ساحت مردم بختیاری را نداشتند. آقای تبریزی در پایان نامه خود از اینکه بخش‌های اولیه این سریال موجب رنجش مردم بختیاری شده عذرخواهی کرده است.
وحید پور استاد گزارش می‌داد: با گذشت بیش از یک هفته از گروگان گرفته شدن 5 مرزبان ایرانی توسط گروه مسلح جیش العدل در سیستان و بلوچستان، هنوز خبری از آزادی آنها به گوش نمی رسد. 4 نفر از این مرزبانان مشغول گذراندن دوره خدمت سربازی خود بودند. به نظر شما حکومت جمهوری اسلامی ایران باید چه واکنشی در قبال این گروگانگیری داشته باشد و چگونه باید از تکرار آن جلوگیری کرد؟ شماره تلفن پیامگیر ما در اختیار شماست، میتونید نظرتون رو بگید. 2042-02-21-12-21-12 یا به این شماره پیامک بفرستین: 2042-06-03-87-41-50. پیام های تلفنیتون آماده است، با هم میشنویم.
من از سنانداز مزاحم میشم. من به عنوان یک مادر از گروگانگیران سربازها خواهش میکنم سربازها را آزادشون کنند. سرباز بیگناه است. من خودم پسرم سربازه، همیشه دلم تنگه. به خاطر خدا، به خاطر دل مادر را آزادشون کنید.
تیه دیروز امروز درگیری های در اخلاص، بسود، سلیمان، اندیمشک، علی گودرز صورت گرفته. مردم به خاطر سریال سرزمین کهن که به قوم بختیاران چونده به خیابونا دیختن، از گرستان نیرو بردن. باز شکر بابا شبدی هستم از تهران.
تا وقتی که جمهوری اسلامی به تبعیضات مذهبی، قومی و ملیتی ادامه بده، مسئله جنگ و گروگانگیری تموم نمیشه. و حتی احتمال جنگ‌های بزرگتر و چندپاره شدن ایران هم است. من برای خانواده‌های گروگان‌ها بسیار متاسفم و اونا باید بدونن که مسئولیت و تقصیر عمده بر عهده جمهوری اسلامی است و بس.
این تروریست هایی که مرزبانان ایرانی رو به گروگان گرفتن همشون اجیر شده و خودفروخته‌ای هستند که قصد اینها اینه که میان شیعه و سنی تفرقه بندازن، میخوان مردم رو به جون هم بندازن.
از کنن که شیعه و سنی برادرم، همشون ایرانی هم. فریب یه تروریست رو نمیخورن. ایران برای همه ایرانیان. اگه این تروریست ها هم این چند نفر بچه های ایران رو گرفتن، سربازه همون بچه های ما، بچه های خود ما، فرقی نمی کنه. این که بچه خود من گروگان گرفتن، یعنی عبد دارن. اما اینا باعث بانیش همین رژیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بالاخره نرخ سود تسهیلات بانکی افزایش پیدا کرده یا نه؟ مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ضمن تکذیب افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به 26% میگه که هیچ تغییری در نرخ بهره صورت نگرفته. احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد به ما پیوسته. آقای علوی، ارزیابی شما از این تکذیبی بانک مرکزی چیه؟
برخی از بانک‌ها بهره دریافتی از مشتریان بابت دادن وام رو به اشکال گوناگون و گاه پنهان افزایش میدن و حتی بهره بیش از 26% یا بالاتر هم دریافت میکنن. حال اون که نرخ بهره دریافتی بانک‌ها طبق مصوبه بهمن ماه سال 90 میبایست بنا به نوع تسهیلات بانکی حداقل 15% و حداکثر 21% باشه. عنوان‌های گوناگونی مانند کارت اعتبار بهره‌ای پوششی شده تا بهره‌های بالاتر از بهره مصوبه بانک مرکزی از وام گیرندگان اخذ بشه. همین انگیزه صدور تکذیبی و این اظهار نظر مدیر کل بانک مرکزی شده.
آقای علوی، چه عواملی افزایش غیر رسمی نرخ بهره وام و تسهیلات بانک ها رو توجیه میکنه؟
نخستین دلیل همانا رانت بادآورده ناشی از تفاوت میان نرخ بهره و تورمه که مشتریان بزرگ از اون بهره میبرند و بانک ها الان مایلن در اون رانت ها سهیم باشن. همین وجود رانت که موجب شده تا برخی از بانک ها به جای فعالیت در زمینه بازار پولی و سرمایه، حتی خودشون مستقیما به سرمایه گذاری در مستغلات، زمین و مسکن روی بیارن، چون بازده سرمایه گذاری در این موارد میتونه بپوشونه اون تورم رو. افزون بر این، بانک ها دارای بدهی های معوقه کلانی هستن و تلاش میکنن که زیان احتمالی سوخت پول های خودشون رو با گران کردن بهره و دریافت بهره بالاتر از وام گیرندگان در واقع دریافت بکنن و به نوعی سنگینی این مشکلات رو به اونها منتقل کنن.
به نظرتون بانک مرکزی در چنین شرایطی باید چه سیاستی رو در پیش بگیره؟
بانک مرکزی در شرایطی مانند ایران میباید به شکل فعال و انعطاف پذیر نرخ بهره رو متناسب با نرخ تورم افزایش بده تا موجب جلوگیری از رانت بشه و بازار سرمایه در خدمت بخش تولید جامعه قرار بگیره. مقایسه بانک مرکزی ایران با سایر کشورها نشون میده که بانک‌های مرکزی در کشورهای پیشرفته به شکل فعال در شرایط تورمی و رکود نقش مهمی رو در ثبات اقتصادی بازی می‌کنن، حال آنکه در ایران بانک مرکزی جزی از سیاست های عوامگرایانه دولت بوده، تا جایی که میشه گفت که بانک مرکزی سکان هدایت بازار پول و سرمایه را از دست داده.
آقای علوی، برندگان و بازندگان نظام فعلی بانکی در چنین شرایطی، در شرایط فعلی چه کسانی هستند؟
بزرگترین بازندگان در این میان سپرده‌گذاران، بخصوص سپرده‌گذاران کوچک بانک ها هستند که به دلیل تفاوت نرخ محدود بهره پرداختی به اونها و تورم افسار گسیخته سالانه بین 1/3 و یا حتی نیمی از قدرت خرید پول اونها از بین میره. به همین دلیل هم است که به واقع سپرده‌گذاران هستند که به بانک ها بهره میدن و نه بالعکس. در مقابل برندگان چنین نظام بانکی هم کسانی هستند که با بکارگیری از روابط و روابط سیاسی، البته هستند که بیش از اعتبار و تضمین مناسب و لازم مبالغ انبوهی رو وام بگیرن و در مستغلات و زمین سرمایه گذاری کنن و سود کلانی رو هم به دست بیارن.
احمد علوی اقتصاددان از سوئد ازتون سپاسگزارم.
متشکرم از شما آقای ولی‌زاده.
خطر کمابی در کمین تهران و 7 شهر دیگر، درآمد 20 میلیارد دلاری ایران از توافق ژنو و 16 هزار زن ایرانی امدادگر هستند. روزنامه های امروز تیترهای بیشتری هم دارن. شهرام رفیع‌زاده از این تیترها برای ما میگه. شهرام اگه موافقی با روزنامه شرق شروع کنیم.
بله، روزنامه شرق امروز در تیتر 1 از قول علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته که شورای عالی امنیت ملی باید تصمیم سنجیده‌ای درباره حصر آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بگیره. عکس یکی این روزنامه گفتگویی است با رضا یزدانی، خواننده ایرانی، که توضیح داده در مورد شرایط خودش. و البته روزنامه شرقی گزارش هم منتشر کرده درباره پیگیری وزارت کشور در ارتباط با آتش سوزی خیابان جمهوری، که وزارت کشور اعلام کرده قصور آتش نشانی رو پیگیری قضایی خواهد کرد.
از روزنامه آرمان بگو شهرام.
روزنامه آلمان عکسیه که خودش رو به فاطمه هاشمی اختصاص داده، دختر بزرگ اکبر هاشمی رفسنجانی و اعتراض او به حکم دادگاه انقلاب. تیتر یک این روزنامه دردسرهای هولوکاست هست برای محمد جواد ظریف و امضای 70 نماینده اصولگرا برای سوال از آقای ظریف در مجلس شورای اسلامی. آقای حسین مرعشی هم گفتگوی با آلمان داشته و در اون تاکید کرده که اصراری به مشورت دادن به دولت نداریم.
روزنامه ایران یه بخش دیگه از صحبت‌های رئیس مجلس و تیتری که خودش کرده.
بله، روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی هست نوشته که سخنان روز گذشته علی لاریجانی دفاع رئیس مجلس از توافق ژنو بود، چرا که آقای لاریجانی در سخنانش گفته که لزومی نداره که جزئیات این توافق برخلاف انتقاد اصولگرایان در اختیار همه قرار بگیره. عکسیه که روزنامه ایران هم گزارشی است درباره اون که این روزنامه فصل شکوفایی موسیقی ایرانی توصیف کرده و عکس شماری از اهالی موسیقی رو در صفحه 1 منتشر کرد.
روزنامه قانون شهرام تیتر 1ش رو نوشته 6 دولت در 6 ماهه اول چه کردند؟
بله، این گزارشی است که در اون بررسی کرده روزنامه قانون دولت‌های گذشته و دولت فعلی رو که عملکردشون در ماه‌های نخست آغاز به کار رئیس جمهور چگونه بوده. یک گفتگو داره با فاطمه دانشور عضو شورای شهر تهران درباره اون چیزی که روزنامه قانون زنان خیابانی توصیف کرده و ایشون گفته که زنان خیابانی در سایه کوتاهی‌ها قد کشیده‌اند. یک گزارش هم داره در یکی از مناطق تهران، پل ری، که آسیب‌های اجتماعی رو اونجا به تصویر کشیده.
شهرام، این همه برف و بارون اومد، الان من دیدم تیتر تهران امروز اینه که خطر کم آبی در کمین تهران و 7 شهر دیگر.
بله، روزنامه تهران امروز در این گزارش از قول مقام‌های رسمی هشدار داده درباره کم آبی در تهران و چند شهر بزرگ ایران. مقام‌های وزارت نیرو در چند هفته گذشته تاکید کردند که ایران در دوره چالش کم آبی هست و ممکنه وارد دوران بحران آبی هم بشه. تیتر یک روزنامه تهران امروز درخواست مبارزه همه‌جانبه با فساد اقتصادی هست که با کارشناسان در زمینه این روزنامه گفتگو انجام داده.
عکس یک روزنامه شهروند، زنی است که در ارتفاع از طناب آویزان شده و گویا یک زن امدادگر ایرانیه که توی تصویر می‌بینیم.
بله، روزنامه شهروند این عکس رو به مناسبت گزارشی منتشر کرده که در این گزارش درباره فعالیت زنان در گروه‌های امداد و نجات هلال احمر سخن گفته روزنامه شهروند و از جمله تأکید کرده که در حال حاضر 16 هزار زن ایرانی امدادگر هستند. این روزنامه هم یک گزارشی منتشر کرده درباره وضعیت رسیدگی به بیماران در برخی بیمارستان‌های دولتی و تأکید کرده که برخی دکتر دکترها یا پزشکان فقط مهرشون کار میکنه و خودشون خیلی روی بیمارها نظارت ندارن.
شهرام رفیع‌زاده، تا 30 دقیقه دیگه حدوداً برای بخش دوم بررسی مطبوعات به تو برمیگردیم.
متشکرم.
خب میرسیم به پیامک‌های شما. شنونده بدون ذکر نام نوشته: چه رسانه‌ها و چه دولتمندان از همه قشری، چه کارمند یا کارگر صحبت می‌کنند، ولی از ما بیکاران در شهرهای کوچک و روستاییان که جز همین یارانه نه از سبد و عیدی حتی همان حقوق 500 هزار تومانی هم خبری نیست، کسی حرفی نمی‌زند. در پیامکی هم آمده: در تمام دوران چند هزار ساله حکومت پادشاهان ایران آنقدر اختلاس و احتکار و دزدی و فحشا و دروغگویی نبود و این جمهوری اسلامی تلافی این چند هزار سال را به جا آورد. اسخر براتی نوشته: فکر میکردم چون آقای جانکری با یک خانواده ایرانی فامیله، صداقت و مهر ایرانی در وجودش اثر کرده و از دورنگی و خصومت علیه ایران دست میکشه. با خودم میگفتم بعد از اظهارات یک مقام اسرائیلی مواضع آقای کری نسبت به ایران تغییر میکنه، ولی افسوس که از بوش چیزی کم نداره. شنونده هم نوشته: میخواستم بگم چرا دولت با عرضه سبد کالایی به این شکل دوست داره با شخصیت مردم بازی کنه؟ مگه مردم چه گناهی مرتکب شدن؟ این پیامک های شما بود. بازم در طول برنامه سعی میکنم از پیامک ها براتون بخونم. خبرهای ورزشی رو میشنویم از حبیب روشنزاده.
در مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام یاشاردوغو در ترکیه، تیم کشتی آزاد ایران در نخستین شب رقابت ها صاحب یک مدال نقره شد. مرتضی رضایی در وزن 74 کیلوگرم که پس از شکست دادن حریفانی در دورهای اول، دوم و سوم به فینال رسیده بود، در کشتی نهایی در برابر حریف آمریکایی به نام نیکولاس مارابل شکست خورده و بر سکوی دوم ایستاد. مصطفی قیاسی، کشتیگیر دیگر ایران، هم با شکست در برابر حریف ژاپنی از دور رقابت‌ها حذف شد. شش کشتیگیر آزادکار دیگر ایران امروز روی تشک می‌روند. در مسابقات جام یاشاردوغو در استانبول 20 کشور شرکت دارند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 27 خود را امروز با 4 مسابقه آغاز می‌کند. در اهواز استقلال خوزستان میزبان داماش گیلان است، گسترش فولاد تبریز در کرج به مساف سایپا می‌رود و سپاسی شیراز در اصفهان مقابل ذوب‌آهن بازی خواهد کرد. مهمترین بازی امروز را دو تیم بالای جدول که به ترتیب اول و سومان برگزار می‌کنند. فولاد خوزستان مقابل نفت تهران در ورزشگاه دستگردی تهران. یحیی گل محمدی، سرمربی نفت تهران، شب گذشته در گزارشی در شبکه خبر اظهار داشت:
مقابل تیمی بازی داریم که مدعی قهرمانی، شاید یه جورایی تکه قهرمانی رو هم مشخص کنه. امیدوارم که بازی برنده داشته باشه و برنده ما باشیم.
و حسین فرکی، سرمربی فولاد خوزستان که در بازی رفت در اهواز با 2 گل به نفت تهران باخته، معتقد است بازی امروز بیش از 6 امتیاز ارزش دارد.
به حال ما به این بازی حتی فراتر از 6 امتیاز نگاه میکنیم.
فولاد خوزستان با 50 امتیاز در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد و نفت تهران با 47 امتیاز سوم است. 4 بازی دیگر هفته 27 لیگ برتر ظرف روزهای چهارشنبه تا جمعه آینده برگزار می شود. در جام حذفی فوتبال باشگاه‌های انگلیس، تیم منچستر سیتی چلسی را با 2 گل در منچستر دیشب حذف کرد و به دور یک چهارم نهایی رسید. دیشب همچنین تیم‌های ویگان اتلتیک و ساندرلند نیز به یک چهارم نهایی راه یافتند. امروز هم 3 مسابقه از جام حذفی در برنامه است که مهمترین آن در لندن خواهد بود میان آرسنال و لیورپول. در اسپانیا در هفته 24 فوتبال قهرمانی باشگاه لالیگا، دیشب اتلتیکو مادرید با پیروزی 3-0 مقابل وایادولید رده 18 60 امتیازی شد. بارسلون هم در صدر جدول 60 امتیازی شد پس از پیروزی 6 گله مقابل تیم ته جدولی رایو وایکانو. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، گل ششم بارسلون را نیمار، بازیکن برزیلی این تیم، در دقیقه 89 به ثمر رساند. امشب اگر رئال مادرید در زمین خطافه تیم رده 15 پیروز شود، 3 تیم بارسلون، اتلتیکوی مادرید و رئال مادرید در بالای جدول لالیگا 60 امتیازی خواهند شد. و بازی‌های المپیک زمستانی 2014 سوچی در روسیه روز شنبه هشتمین روز خود را پشت سر گذاشت و در پایان آن کاروان ورزشکاران آلمان در جدول مدال‌ها با احتساب طلای بیشتر اول است با 7 مدال طلا و سوئیس با 5 طلا دوم. 6 کشور هر کدام با 4 مدال طلا در رده‌های بعدی قرار دارند که عبارتند از روسیه، کانادا، هلند، آمریکا، نروژ و لهستان.
حبیب روشنزاده گزارش میداد ساعت 7:30 بامداد در ایران. به بخش دوم صبحانه با خبر رسیدیم. این بخش رو هم با خلاصه خبرها شروع میکنیم، بعد از خبرها براتون میگم که در این بخش چه خواهد گذشت. فعلا خلاصه خبرها رو بشنویم از کیان معنوی.
وزارت امور خارجه ایران بیانیه روز جمعه آمریکا در خصوص آزادی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را دخالت در امور داخلی ایران دانست. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه اظهار داشت که این بیانیه به گفته او دخالت در امور داخلی و مغایر با تعهدات دولت آمریکا در بیانیه الجزایر است. سازمان گزارشگران بدون مرز، نهاد غیر دولتی مدافع حقوق بشر و رسانه‌ها روز جمعه در بیانیه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را تنها مسئول حبس و حصر مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی معرفی کرد. این سازمان در بیانیه خود که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، رهبر جمهوری اسلامی ایران را عامل چیرگی خودسری و مسئولیت از مجازات در کشور و مسئول این اقدامی که در این بیانیه خودسرانه خوانده دانسته است. در همین حال 255 کنشگر مدنی و سیاسی داخل و خارج ایران با انتشار بیانیه‌ای به ادامه حبس میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اعتراض کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در ارتباط با موضوع حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد گفت موضوع حصرها باید از طریقی که انجام شده دنبال شود و شورای عالی امنیت ملی باید این موضوع را دنبال کند. تظاهرات شهروندان بختیاری در اعتراض به پخش سریال تلویزیونی سرزمین کهن روز شنبه وارد سومین روز خود شد. به گزارش ایسنا، علاوه بر مردم شهرهای بختیاری نشین، تا کنون تعداد زیادی از نمایندگان مجلس نیز اعتراض کردند. عزت الله زرقامی مدیرعامل رادیو تلویزیون دولتی ایران روز شنبه در نامه‌ای به معاونش علی دارابی خواهان اصلاحات در برخی دیالوگ‌های سرزمین کهن شد. نماینده هیئت پزشکی حج و زیارت ایران از شهروندان خواست اگر بالای 70 سال سن دارند برای سفر حج اقدام نکنند. تا کنون 26 زائر ایرانی در مکه و مدینه جان خود را از دست دادند. رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه اعلام کرد جزئیات پنهانی در توافقنامه ژنو وجود ندارد. دور دوم مذاکرات ژنو موسوم به ژنو دو روز شنبه دقایقی پس از شروع به طور غیر منتظره پایان یافت و اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به خاطر بن‌بست پیش آمده از مردم سوریه عذرخواهی کرد و یکی از مشاوران رئیس جمهوری ایران در مصاحبه‌ای ضمن ابراز ناامیدی از قطع زنجیره فساد و ویژه‌خواری در ایران وعده افشای فساد مالی ده‌ها هزار میلیاردی در آینده نزدیک را داد.
ممنون کیان. اگه خبرها رو دنبال میکنین، کیان معنوی 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها. اما در بخش دوم صبحانه با خبر، پیش از هر چیز با خبرنگار رادیو فردا در منطقه در بیروت درباره معرفی وزرای دولت جدید لبنان گفتگو میکنم. گزارشی داریم از آغاز مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان. از یک تئاتر و چند نمایشگاه خبر داریم. بازم از روزنامه‌ها براتون میگیم و موسیقی هم که مثل هر روز سر جاشه. اما بالاخره ترکیب نهایی وزرای دولت جدید لبنان مشخص شد. دیروز تمام سلام نخست وزیر لبنان اسامی 24 وزیر دولت خودش رو به میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد. ایلیا جزائری از بیروت و از طریق اسکایپ به ما پیوسته. ایلیا، اگه صدای من رو میشنوی، میخواستم بپرسم در دولت جدید لبنان، چه جریان‌ها و احزابی و تحت رهبری چه کسانی حضور دارند؟ ایلیا،
سه جریان عمده در دولت جدید لبنان حضور دارند. یکی جریان 14 مارس، جریانی که متشکل از گروه‌های منتقد حزب الله لبنان هستند. رهبری این جریان رو به طور عمومی آقای صدری نخست وزیر اسبق لبنان در دست داره. گروه المستقبل به ریاست آقای حریری و همچنین گروه‌های مسیحی قوات لبنانی و کتاب یا همون فالانژ لبنانی در این جریان هستند. جریان دومی که در دولت حضور دارند جریان 8 مارس است، متشکل از حزب الله و همپیمانانش. از جمله گروه‌هایی که در این جریان هستند یا در این ائتلاف، حزب الله، جنبش عمل و همچنین گروه تغییر و اصلاح به رهبری میشل اون، رهبر مسیحی همپیمان حزب الله میشه نام برده از این گروه‌ها. و جریان سوم جریان مستقل‌ها هستند. جریان مستقل‌ها در دولت رو میشل سلیمان رئیس جمهور، تمام سلام نخست وزیر و همچنین ولی جنبلات رهبر دروزی‌ها رهبری می‌کنند.
و از این ترکیب کدوم وزارتخانه‌ها متعلق به جریان 14 مارس به رهبری سعد حریری و وزرای کلیدی این جریان در دولت جدید چه افرادی هستند؟
وزارتخانه‌های کشور، دادگستری، امور اجتماعی، ارتباطات، گردشگری، کار و اقتصاد و همچنین یک وزیر مشاور به گروه 14 مارس سپرده شده. مهمترین چهره‌هایی که در این از این جریان 14 مارس به وزارت رسیدن، یکی آقای اشرف رفیعی هست، رئیس سابق سازمان امنیت داخلی که گروه حزب الله خیلی روش حساس هست و اختلاف بر سر اون باعث شد تشکیل دولت چند روز تأخیر بیفته، چرا که آقای حریری اصرار داشت آقای رفیعی بشه وزیر کشور، ولی به هر حال بعد توافق شد که به وزارت دادگستری بره. آقای نهاد المشنوق از رهبران و شخصیت‌های برجسته گروه 14 مارس به وزارت کشور رسید و وزارت ارتباطات که یک وزارتخونه حساس است و تا قبل از این یکی از خطوط قرمز حزب الله به شمار می اومد، به آقای پتروس حرب، یکی از سران گروه 14 مارس رسید.
و جریان 8 مارس به رهبری حزب الله چه وزارتخانه هایی رو به دست آورد و مهمترین وزراش چه کسانی هستند؟
وزارتخانه‌های صنعت، امور پارلمانی، دارایی، کار و همچنین امور خارجه، آموزش، پرورش و آموزش عالی، انرژی و فرهنگ به گروه 8 مارس رسید. شاید مهمترین چهره‌ای که در این گروه حضور داره به عنوان وزیر جبران باسیل هست، از مسیحی‌های نزدیک به حزب الله و داماد آقای میشل اون که به وزارت امور خارجه رسید، در دولت پیش وزیر دارایی بود. دیگر چهره‌های برجسته آقای محمد فنش هست، از رهبران و از چهره‌های برجسته حزب الله هست که در این وزارتخونه در این دولت حضور داره، و همچنین آقای علی حسن خلیل هم از دیگر چهره‌های حزب الله که به وزارت دارایی رسید.
و اون وزرایی که نه از 14 مارس هستن و نه از 8 مارس، اونا چه کسایی هستن؟
به این گروه که گروه مستقل ها نام گرفته و وزراشون رو رئیس جمهور، نخست وزیر و همچنین رهبر دروزی ها آقای ولی جنبلات انتخاب میکنه، به این گروه وزارت خونه های دفاع رسید. این وزارتخونه به طور مشخص متعلق شد، تعلق گرفت به رئیس جمهور لبنان، وزارتخونه امور مهاجران، وزارتخونه ورزش و جوانان. آقای تمام سلام نخست وزیر علاوه بر پست نخست وزیری که خودش یک رأی حساب شده در دولت، وزارتخونه های محیط زیست و همچنین اطلاع رسانی بهش تعلق گرفت، اما وزارتخونه های بهداشت و کشاورزی به آقای ولی جنبلات رسید، رهبر دروزی ها.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، ازت سپاسگزارم.
ممنون از شما.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار روز شنبه 16 فروردین 1393 برگزار شه. از دیروز مناظره های این نامزدها با هم دیگه آغاز شده و در روز اول 4 نفر از 11 نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در مناظره‌ای به معرفی دیدگاه‌ها و برنامه‌های خودشون پرداختن. بخش عمده‌ای از این مناظره که به ابتکار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی برگزار شد، بر موضوع مذاکره با طالبان متمرکز بود که خلاصه‌ای از اون رو می‌شنویم.
امروز مردم افغانستان با نامزدهای انتخابات آینده ریاست جمهوری آتی و برنامه آنها برای این دوره 5 ساله آشنا می شود. مردم می خواهند بدانند که به چه کسی رأی بدهند.
اگر من رئیس جمهور شوم، شورای را تشکیل خواهم داد که گفتگوهای صلح را پیگیری کند، امری که اتفاق نیفتاده است. من با طالبان افغانستان که در هرات، فراه، قندهار، لنگرهار و دیگر مناطق کشور حضور دارند مذاکره خواهم کرد. همچنین مذاکرات دوستانه هم با پاکستان خواهم داشت و از منافع ملی افغانستان دفاع
میکنم.
ما نیاز به داشتن شورایی متشکل از افرادی داریم که درگیر جنگ نیستند و میتوانند مذاکرات صلح را با جدیت به پیش برند. ما نیاز به جلوگیری از فساد و اجرای قوانین اسلامی داریم. ما در مسیر مذاکرات صلح نیاز به دولتی خوب و اهدافی بلند داریم که مردم بتوانند آنها را باور کنند. مذاکرات صلح نباید با طرح مسائل پیش پا افتاده خراب شود. حتی اگر قانون اساسی ما نامناسب است، باید در روند قانونی آن را تغییر دهیم.
مزایای اردوی عجیب به مراتب زیادتر است و از ضمن مصارفش بدون از اینکه کسی که امروز هر کس فکر میکنه قیمتر است، آنان که اردوی عجیب ارزانتر است از خود. هیچ وقت اردوی مثل امروز نه حرفه‌ای داشته و نه دارای انگیزه داشته و من او رو ثابت کردم. میتونم در شما که به صورت که شما برای من وقت بیشتر بتید، اردو کاملا انگیزه وجود داره و این اردو در صورتی که کاسی هایش پوره شده قادر است که از این کشور دفاع کنه. کاسی هایی که داره،
ما فکر میکنم که این قسم واقعات یک شرم ملیست برای مملکت به این حالتی که ما قرار داریم. باید اجازه دادن نمیشد تا حالا و در زمانی که ما بتانیم به خدمت مردم افغانستان قرار بگیریم، قانون به تمام معنایش تطبیقات شد. در اینجا مسامحه و امتیاز و بازی های دیگه که در مورد حق انسان در این مملکت صورت میگیره اجازه دادن خواهد شد. قانون بدریغ تطبیقات شد.
دوازده سال پیش در جشنواره تئاتر فجر نمایشی به روی صحنه رفت به نام شکلک و جایزه بهترین نمایشنامه، بهترین موسیقی و بهترین بازیگر زن رو دریافت کرد. حالا این نمایش بعد از 12 سال دوباره به صحنه رفته. فرج سرکویی از این نمایش برای ما بیشتر میگه. آقای سرکویی،
نمایش شکلک رو نغمه سمینی نوشته و کیومرث مرادی کارگردانی کرده و همونطور که شما گفتید در تالار شمس مؤسسه اکو به صحنه رفته. نمایش تقابل است بین گذشته و حال، یاد یک مثلا تطبیق تاریخی هست بین دو زمان، زمان حال و دهه 30، و در این حال نقدی است بر تاریخ گذشته و نقدی است بر حال ما. و از شیوه های ایرانی نمایش در اجرای اون استفاده شده، مثل معرفی گیری و پرده خوانی. همونطور که گفتم این نمایش در واقع چند دو داستان هستش که با هم دیگه پیوند میخورن. یکیش داستانی که در زمان حال میگذره، یک زن و مرد جوانی پناه میبرن به یک خونه قدیمی و میخوان در این خونه قدیمی و متروک زندگی بکنن. این زمان حال هست، اما در اونجا با یک زن و مردی روبرو میشن به نام عالیه و حسن شکلکی که اینا در دهه 30 هستن و اینها معرکه‌ای رو برپا میکنن، چون حسن شکلکی معرکه‌گیر هم هست و در این معرکه داستان خودشون رو روایت میکنن. داستان اینها اینطور هستش که به اصطلاح عالیه که حالا اسمش در دهه 30 نخره بوده، دختری هستش که این حسن شکلکی اون رو پیدا میکنه، میبره پیش مرشد خودش که شعبان جعفری باشه. شعبان جعفری عاشق اون میشه، با او ازدواج میکنه ولی نخره اون رو نمیخواد و کارهایی میکنه که اون مجبور میشه طلاقش بده و بعد عقد بکنه با به عنوان محلل با حسن شکلکی عقد میکنه. میدونیم که محلل کسی بوده که وقتی سه طلاق میکردن با یک مرد یک شب ازدواج میکرد اون زن و بعد طلاق میگیره و دوباره بسیار زن اون مردی میشد که اون رو ستلاقی کرده. ولی حالا این نقره عاشق این حسن میشه و حاضر نیستن از هم جدا بشن، بنابراین شعبان جعفری و مریداش و مثلا شاگرداش اونا رو میکشن و در حوض این خانه قدیمی دفن میکنن. بنابراین این دوتا داستان در این نمایش به هم پیوند میخوره و در این پیوند ما حال و گذشته خودمون رو میبینیم. این نمایش همونطور که گفتین در جشنواره تئاتر فجر 82 جایزه بهترین نمایشنامه، بهترین موسیقی و بهترین بازیگر زن رو دریافت کرد. در عین حال اثر تحسین شده تماشاگران و منتقدان در سال 1383 بود و در جشنواره تئاتر بهار ایرانی در فرانسه در سال 2004 اجرا شد و در سال 2005 در جشنواره NSD در هندوستان به صحنه رفت و جایزه بهترین نمایش خارجی این جشنواره رو دریافت.
خب از این تئاتر بدیم سراغ یک پرفورمنس که در فارسی همون رو هنر اجرا ترجمه کردن. پرفورمنسی با نام ردپا قراره که در گالری مارکوف باغ موزه قصر به صحنه بره و یا به صحنه رفته. درباره این پرفورمنس چه اطلاعاتی دارین؟
پرفورمنس ردپا رو آرش فناییان طراحی و کارگردانی کرده، در گالری مارکوف باغ موزه قصر به صحنه رفته. این پرفورمنس در قالب هنر موقعیت است. هنر موقعیت یعنی اینکه اجراگران تماشاگران رو هم دخیل میکنن و در ادامه داستان و ادامه داستان ساخته میشه بر اساس کنش و واکنش بازیگران و تماشاگران. این تطبیقی هست از موسیقی و تئاتر و هنرهای تجسمی، گروه موسیقی مستو، گروه تئاتر شالت کوچولو و گروه تئاتر آوان در این کار با هم شراکت پیدا کردن و در قالب درگیری با مخاطب این نمایش رو پیش میبرن.
آقای سرکوی، یک نمایشگاهی هم افتتاح شده با عنوان مجموعه دانلود ها. در این نمایشگاه چه آثاری ارائه شدن؟
این نمایشگاهی که اشاره کردیم نمایشگاهی از نقاشی های رضا عظیمیان در گالری اثر که همونطور که گفتیم آثاری از مجموعه دانلود ها انتخاب شده. 8 تابلو نقاشی هستش که قرمز و سیاه و سفید هستند و بیشتر فیگور یا پورتری زن، گربه و اسب هستند. اما در قالب این چهره ها یا پورتره ها شما اون عدم ارتباط، هزار پاره شدن شخصیت ها و هویت و عدم ارتباط این پاره ها با هم دیگر رو نقاش سعی کرده خلق بکنه و همچنین سعی کرده این واقعیت رو خلق کنیم که چطور ما از واقعیت تصویرهای مخدوش در ذهن داریم. این نمایشگاه تا 19 اسفند ما ادامه داره.
فرج سرکوهی از آلمان، ازتون سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
شهرام رفیع‌زاده و باز هم روزنامه ها، اما این بار از برخی رویدادها در صفحات داخلی حرف میزنیم. شهرام، روزنامه شرق خبر داده که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواهان تصمیم سنجیده درباره حصرها شده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه شرق امروز گزارشی منتشر کرده درباره نشست خبری آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نوشته که آقای لاریجانی در مقابل این پرسش خبرنگاران که درباره تعیین تکلیف هست آقای میرحسین موسوی مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد رئیس مجلس سوال پرسیدن، ایشون گفت که شورای عالی امنیت ملی همونطوری که این هست ها رو در واقع اجرایی کرده باید از همون شورای عالی امنیت ملی موضوع پیگیری بشه و آقای لاریجانی تاکید کرده به نوشته روزنامه شرق که شورای عالی امنیت ملی باید یک تصمیم سنجیده و جانبی درباره حصرها بگیره. روزنامه شرق سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی رو با اهمیت توصیف کرده به این دلیل که آقای لاریجانی خودش علاوه بر این که رئیس مجلس شورای اسلامی هست، یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی هم هست. و البته روزنامه شرق در این گزارش مروری کرده اظهارات دیگر مقام‌های دولتی یا نمایندگان مجلس درباره حصرها.
روزنامه‌های آرمان و آفتاب یزد از افزایش فشارها بر محمد جواد ظریف وزیر خارجه در مورد توافق هسته‌ای و همینطور اظهاراتش در مورد موضوع هولوکاست خبر دادن. این خبرها چه بازتابی در این دو روزنامه داشته؟
بله، روزنامه آلمان گزارش داده که آقای محمد جواد کریمی قدوسی، یکی از نمایندگان اصولگرا و البته تندرو که منتقد دولت آقای روحانی هست، اعلام کرده که شمار نمایندگانی که طرح سوال از آقای جواد ظریف وزیر خارجه رو امضا کردن به 70 نفر رسیده. به نوشته روزنامه آلمان ایشون گفته که ما دو موضوع رو از آقای ظریف در مجلس خواهیم پرسید، یکی بحث انتقاداتی است که به توافق هسته‌ای ژنو دارند اصولگرایان و دیگری هم درباره اظهاراتی است که آقای جواد ظریف چندی پیش بیان کرده. و به نوشته روزنامه آرمان وزیر خارجه دولت آقای روحانی اعلام کرده که نمیشه کشتار جمعی یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم رو انکار کرد. اما روزنامه آفتابی هست از زاویه دیگه‌ای به منتقدان توافق هسته‌ای ژنو نگاه کرده، فهرست 24 نماینده مجلس رو منتشر کرده، تخصص و تحصیلات اونها رو هم در این جدول آورده و نشون داده در این گزارش روزنامه آفتابی است که این 24 نماینده اصولگرا و تندرو که منتقد توافق هسته‌ای ژنو هستند، اغلبشون تخصصی در زمینه مسائل دیپلماتیک یا هسته‌ای ندارند.
و روزنامه اعتماد در دو گزارش جداگانه از اعتراض بختیاری ها به صدا و سیما و اختلاف دولت و صدا و سیما خبر داده. این اختلاف ناشی از چیه؟
بله، در گزارش اولی که روزنامه اعتماد منتشر کرده، اعتراضات بختیاری ها به پخش یک سریال هست از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نام سرزمین کهن که مردم بختیاری در استانهای خوزستان و لرستان در چند روز گذشته به نوشته روزنامه راهپیمایی هایی هم انجام دادن و اعتراضشون این هست که این سریال به بختیاری ها توهین کرده. اما مورد دوم مربوط هست به نامه روز گذشته حسام الدین آشنا، مشاور ارشد رسانه‌ای آقای روحانی به رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره اخباری که به گفته آقای آشنا به شکل کذب و دروغین علیه دولت آقای روحانی در صدا و سیما پخش میشه.
شهرام رفیع‌زاده، ازت ممنونم.
متشکرم.
و رسیدیم به ساعت خوش موسیقی. بردی افشین امروز هم از موسیقی هایی برامون میگه که این روزها در سالن های جشنواره موسیقی فجر اجرا میشن.
سلام، امروز هم طبق معمول این روزها از جشنواره موسیقی فجر میگم، جشنواره‌ای که از پنجشنبه پیش 29مین دورش شروع شده و تا این پنجشنبه که مراسم پایانیش برگزار میشه ادامه داره. جشنواره فجر رویدادیه که در همه این سالها شاید بالا و پایین داشته، اما به جرئت میشه گفت که مهمترین اتفاق سالانه موسیقی ایرانه. جشنواره امسال در تهران در 9 مکان دنبال میشه و همزمان با تهران در 6 استان کشور هم برپاست. در استانهای گلستان، فارس، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بوراحمد، هرمزگان و کرمانشاه. اگه خودم تهران بودم این اجرا رو از دست نمیدادم. اجرای گروه رستاک در تالار وحدت تهران، اجرایی در بخش جنبی جشنواره. این اجرا ساعت 6:15 دقیقه بعد از ظهر شروع میشه، اما باید توضیح بدم که همه بلیت‌هاش به فروش رسیده. گروه رستاک گروهیه که موسیقی نواحی و محلی ایران زمین رو به شکلی تازه بازسازی میکنه و تا به حال 3 آلبوم منتشر کرده. آثار گروه رستاک نه فقط با استقبال گرم منتقدین روبرو بوده که توجه‌های عمومی زیادی رو هم به خودش جلب کرده. Shadura امروز ساعت 6 و 15 دقیقه بعد از ظهر در فرهنگ سرای نیاوران و در اجراهای مخصوص بانوان گروه مهرنوا به رهبری نازلی بخشایش اجرا داره. در بخش کودک و نوجوان در سالن عریکه ایرانیان که میزبان همیشگی این بخش در جشنواره امسال گروه عرف به سرپرستی مسعود نظر به روی صحنه میره. اما ساعت 8 شب در فرهنگ سرای ارسباران که اینجا میزبان اجراهای بخش نسل دیگره، چهره های برتر جشنواره موسیقی جوان امسال در کنار هم اجرا می کنند. یادآوری کنم که جشنواره موسیقی جوان بالاخره بعد از سالها امسال از سر گرفته شد، اتفاقی که باعث خوشحالی اهالی موسیقی ایران شده بود. اما در بخش بین الملل امشب دو اجرا برگزار میشه. ساعت 9 شب در تالار ایوان شمس آنیا لخنر از آلمان به همراه آرتور آوانسوف از ارمنستان دو نوازی میکنن و در ساعت 9 و نیم شب در بخش بین الملل باز در تالار رودکی رسیتال روسیه برگزار میشه. در بخش رقابتی ساعت 7 بعد از ظهر در سالن اصلی برج آزادی تهران گروه روح افزای قم به سرپرستی سید احمد کاشانی مقدم و بعد از این اجرا اجرای گروه نسیم به رهبری نسیم احمدیان برگزار میشه. اما باز هم در همین بخش، در بخش رقابتی اما در سالنی دیگه، در سالن رودکی البته نیم ساعت زودتر یعنی ساعت 6 و نیم بعد از ظهر گروه کره آواک از گرگان به سرپرستی ابوذر اسماعیلی سالس و بعد از این اجرا گروه کره آرارات به رهبری آراکس خاچاتوریان اجرا میکنه. اما قبل از اجراهای بخش رقابتی در تالار رودکی در همین سالن در بخش استعدادهای درخشان از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر چهار جوان مستعد به روی صحنه میرند و تک نوازی میکنند. نیکا خسروی نوازنده گیتار، سروین حزین نوازنده ویولون، نوجن معروفی نوازنده آبوا و متین لادانی نوازنده پیانو. طبق معمول هر روز صبح در زمان برگزاری جشنواره موسیقی فجر از ساعت 10:30 در خانه هنرمندان ایران فیلم‌های مستند پخش میشه، مستندهای مرتبط با موسیقی. امروز نوبت به فیلم مستند سرزمین پرگوهر رسیده، فیلمی ساخته هومن ظریف که درباره روند سروده شدن ای ایران، سرود ملی و محبوب ایرانی از سوی حسین گل گلابه. اما امشب در موسیقی پاپ که مثل همیشه اجراهاش در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار میشه، گروه 7 در دو نوبت اجرا داره و البته به غیر از این در آخرین اجرا در تالار وحدت تهران ساعت 9 شب ارکستر آکادمیک ایران به رهبری بابک شهرکی به روی صحنه میره. در اجرایی که قرار بزرگ داشتی برای همایون خرم باشه. در شبی به یاد همایون خرم، آهنگساز و نوازنده برجسته موسیقی ایرانی که سال گذشته اواخر دی ماه در 82 سالگی از دنیا رفت، و ما هم در آخر به یکی از ساخته های همایون خرم گوش میدیم که از او آثار برجسته زیادی برای موسیقی ایرانی باقی مونده. اما قبل از اون یادآوری کنم، اونچه که لابلای حرفام میشنیدیم قطعاتی بود از گروه رستاک و از اولین آلبوم گروه، آلبومی به اسم رنگباره های کهن، و ما با هم در آخر همونجوری که گفتم به اثری ساخته همایون خرم گوش میدیم، قطعه به اسم در میان گل ها بر روی شعری از بیژن ترقی و با آواز مرضیه.
بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسید، اما هنوز این حکایت باقیه. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده، میتونید از طریق گیرنده های رادیوتون بشنوید و با ما بمونید.